السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدم الفدا. خدمت همه عزیزان، ایام پر نور ماه ربیع المولود رو تبریک عرض میکنیم. همچنان از اول تا آخر این ماه فضاش معطر به عطر ولادت پیامبر اعظم و امام صادق علیهم السلام هست و امیدواریم که انشالله زندگی ما به برکت ولایت اولیا، به برکت ولایت پیامبر اعظم و امام صادق علیهم السلام برکت پیدا کنه. امیدواریم انشاءالله فکر ما، معنویت ما، سیر و سلوک ما، اخلاق ما در رهگیری اندیشه و اخلاق و سلوک و سیره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله برکت پیدا کنه. این که ما میگیم آقا مبارک باشه، داریم دعا میکنیم، یه کلمه تشریفاتی نیست. داریم آقا تبریک عرض میکنیم، مبارک باشه، معناش اینه، یعنی خدای متعال به در پرتو شخصیت پیغمبر اکرم و تولای اون بزرگوار و امام صادق علیه السلام و تأثیر به سیره اخلاقی اونها، قرار گرفتن در مسیر صراط مستقیمی که اونها ترسیم میکنن، انشاءالله خدا بهمون برکت بده، به فکر ما، به زندگی ما، به دنیای ما، آخرت ما انشاءالله برکت بده. انشاءالله خیلی خوب. محضرتون عرض کنم ماهی با تأخیر روبرو میشیم که عمدتاً تأخیرهای ناخواسته از همه عزیزان به سهم خودمون عذرخواهی میکنیم. رسیدیم به قطعه ای از نامه 31 که امام علیه السلام داره مبانی کنشگری اجتماعی انسان مؤمن تراز رو ترسیم میکنه. مسئله اینه، یعنی بعد از این که مبانی خودسازی رو در او توضیح دادن، اون بخشی که مربوط میشه به زیر ساختای شخصیت که عمدتاً عرض کردیم بحث تقواست، اونم تقوای قلب و رسیدگی به عمیق‌ترین لایه‌های شخصیت و مراقبت‌های دقیق در اون ساحته. اینا رو از کلمه احی قلبک بالموعظه مبانیش رو حضرت چیدن. بعد از اون بلافاصله شما رو وارد میکنه امام علیه السلام در موقف اجتماعی، یعنی زیست جمعی شما. حالا این جوان بالاخره مؤمن الان قرار میگیره در مناسبات اجتماعی، حالا تکلیفش چیه؟ وقتی در این مسیر قرار میگیره، مخصوصا با اون ملاحظه‌ای که در بخش اول گفته شد، عمدتاً ملاحظه این بود که خیلی باید مواظب خودت باشی، مراقبت کنی از قلبت، از مبانی شخصیتیت، از خطورات ذهنیت، در واقع باید مراقبت کنی، چه کنی. ممکن بود یه برداشتی پیش بیاد که ما درباره یک شخص منزوی گوشه‌گیری که کاری به جامعه نداره، یه جایی نشسته و مشغول ذکر و ورد و فکر داریم صحبت میکنیم. لذا حضرت بلافاصله وارد بخش زیست اجتماعی میشن و در واقع اون لوازم اصلی یک زندگی اجتماعی فعال، اونم مبتنی بر زیست مؤمنانه، یک کنشگری، حالا به تعبیری که این روزا بیشتر باب شده، مبتنی بر موازین دینی، اینجوری وارد میدان میشن. که خب این قسمت رو براتون خوندیم. از کجا؟ از اونجایی که حضرت بلافاصله بعد از اون احتیاط هایی که دادن و امسک عن طریق نزاخفت از علالته، گفتن باید واقعا احتیاط کنی. بعد شروع کردن به اون ترسیم اون زیست فعال، که خب زیست فعال حتما باز نیاز داره به یه مبانی در شخصیت فرد، که اینا رو اینجا حضرت دارن محکم کاری میکنن و این هندسش خیلی اینجا دقیق داره چیده میشه و خطوطش خیلی دقیق داره طراحی میشه. از اینجا که فهمدن وامر بالمعروف تکن من اهله، حالا برو میدون، حالا باید بری به میدان و میدان رفتنت هم با اینه که از معروف کوتاه نیا، یعنی یک امر شناخته شده نزد خدای متعال، شناخته شده نزد عقل، شناخته شده نزد مؤمنین، این چیزی نیست که تو درجه بشه بخوای کوتاه بیای. این که دیگه واضحه، تردید که نداری، سوالی که نداری، حالا پس پرچمشو بگیر. منتها نه اینکه کنار بشینید که دیگران بخوان به معروف عمل کنن یا احیانا به معروف امر کنن. تو باید وارد میدان بشی، نه فقط خودت باید در صدد عمل به اون معروف باشی، بلکه باید پرچمدار معروف بشی. اگر پرچمداری معروف رو کردی، در شخصیت تو به صورت طبیعی اثرگذاری میکنه و تو هم اهل معروف میشی. از اینجا شروع کردن. دوم، و انکر المنکر به یدک و لسانک. خب منکر که واضحه، که منکر منکره دیگه، بیهجابی که هیچ وقت معروف که نمیشه که. خب این اگر نزد بعضی از عوام، بعضی از مردم معمولی مثلا به یه امر شناخته شده مستحسنی تبدیل بشه، با عنایت به این که صریحا خداوند تبارک و تعالی این رو منکر میدونه، این تأثیری که نداره. در اینجور موارد هنر انسان مؤمن اینه که حتما باید با اون منکر، بین خودش و اون منکر باید نسبت درستی رو برقرار کنه. اون نسبت عبارت است از انکار. علیکم السلام. انکار اینجا به معنای تلاش برای اینکه او رو هم به عنوان منکر بشناسن، تلاش برای اینکه جلوی اتفاقش رو هم بگیره. این میشه که اینجا به صورت طبیعی باز اثر، اینجا دیگه حضرت نفرمودن، اثر نهی از منکر به صورت طبیعی منعکس میشه روی شخصیت خود اون انسان کنشگر و ناهی و اون کسی که داره اینجا مواجه میشه، چنان که معروف همین نقش رو داره. لذا فرمود و انکر المنکر به یدک و لسانک. اینجور نباشه که در ارتباط با یک مسئله منکر توی جامعه تو بی تفاوت باشی، نه به هیچ وجه. اینو رفقا حواسشون باشه، ما در ارتباط با چیزی که منکره قطعا هرگز نباید بی تفاوت باشی، هرگز. اگر انسان در ارتباط با منکر بی تفاوت شد، سقوطش آغاز میشه و سقوطش هم سقوط آزاد خواهد بود، خیلی سریعه، یعنی در زمان نچندان طولانی به طور کلی نظام ارزشیش به هم میریزه. وقتی نسبت به منکری که داره توی جامعه اتفاق میفته، تو خانوادهش، تو محیط مدرسهش، تو محیط اطرافش، تو محیط زندگیش یه منکری داره رخ میده، این نسبت به اون منکر بی تفاوت باشه. ای بی تفاوت شد، این آغاز تحول ارزشیه، یعنی نظام ارزشیش شروع میکنه به آسیب دیدن و در قدم بعدی یک نوع سقوط باطنی رو تجربه میکنه که خود به خود در زندگیش هم آثار عجیب غریبی خواهد گذاشت. بنابراین اینجا دو تا تکلیف واضح، یعنی از جهت میدان، که خاطر مبارکتون باشه در قرآن کریم در آیه ان الله اشترا، آیه بعدیش چیه؟ آیه بعدیش میفرماد الطائبون، العابدون، الحامدون، الصائحون، الراکعون، الساجدون. شش تا ویژگی که همش مربوط میشه به بافتار درونی و ساخت درونی شخصیت فرد، درسته؟ از توبه شروع میکنه دیگه، میره تا الراکعون، الساجدون. این شش تا ویژگی مبتنی بر ببخشید مبتنی بر این بافت درونی، اون وقت ویژگی های اجتماعی و حضور فعال در جامعه رو مشاهده میکنه. الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین و بشر المؤمنین. یعنی اینجا الان دیگه کسیست که امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه و خودش رو حافظ حدود الهی میدونه، که این کلمه و الحافظون لحدود الله میدونید یه مقدار بالاتر از مرحله آمر و ناهیه، یه مرحله باز بالاتره. خب چنین کسی میشه مؤمن واقعی که مورد بشارت الهی هست. لذا اون کسی که آیه ان الله اشترا رو برای امام سجاد علیه السلام خوند، حضرت حج مشرف بودن، آیه ان الله اشترا رو خوند، بعد گفتش که آقا کار بزرگتر رو حساستر رو گذاشتی اومدی حج، به امام سجاد گفت، یعنی بری به جنگ، به جهاد، همون آیه ان الله اشترا من المؤمنین، آیه جهاد دیگه، انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل. داره اینجوری براش میخونه آیه رو. حضرت فرمودن بقیهش هم بخون، یک کلمه گفتن بقیهش رو بخون. شروع کرد آیه بعدی رو، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، بعد الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون. آقا فرمودند که اگر آدمایی با این خصوصیت پیدا کردی، من حج رو میگذارم و عازم میدان جنگ میشم. این مطلب اینه، این مبانی، مبانی جهاد این چیز هست. باین من فعله به جهدک، توضیح دادیم. البته اینا گذشته، من دارم یادآوری میکنم. این و انکر المنکر به یدک و لسانک، یعنی با همه امکانت باید بریم به میدان براخره مبارزه با ضد ارزش ها، با کسی که اصرار داره منکر رو توی جامعه انجام بده، باید بین تو و او یک فاصله جدی قرار بگیره. باین من فعله به جهده، روی مسئله اصرار داشته باش، با اونا قاطی نشی، چون جوانم موضوع صحبت دیگه، که میره بعد یه وقت با اونا نزدیک بشه عملا ممکنه به دام خلاصه اونها بیفته. توضیحش رو عرض کردیم. و جاهد فی الله حق جهاده، یه کوشش خیلی جدی خالص رو در راه خدای متعال پیشه خودت قرار بده، که گفتیم در جهاد کوشش خستگی ناپذیر خالصانه در برابر دشمن، دشمنان خدا، این میشه جهاد. حالا چه فرهنگی باشه، چه اجتماعی باشه، چه سیاسی باشه، چه اقتصادی باشه، همشو هم پوشش میده، منتها این خصوصیات درش هست. کوشیدن یه کوشش عادی نیست، تمام توان رو به میدان بردنه، یعنی سخت کوشیه، و جهتگیریش کاملا دینیه، انگیزش فلاح برای خدای متعاله، و خدمتتون عرض کنم در مقابل دشمنه، سینه به سینه دشمنه، میره به جنگ در واقع، این میشه جهاد. حالا از هر قسمش باشه، فرهنگی باشه، علمی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، حسب زمان، گاهی هم همه اینا با هم دیگه هست، جنگ ترکیبی میگن، در برابر جنگ ترکیبی دشمن جهاد ترکیبی از طرف مؤمنین باید برنامه ریزی بشه دیگه. خب پس این بحث مجاهدت، که یعنی تو حواست به دشمن هست، که دشمن داره کجا قرار میگیره، داره چه نوع برنامه ریزی میکنه، درست در برابر او سفارایی میکنی و در صدد خونسا کردن توطئه های او و ضربه زدن به او و مهارش هستی. اینه این کنشگری که میگیم، جوان مؤمن تربیت شده در دستگاه تربیتی امیرالمومنین علیه السلام اینجوریست. خب ولا تأخذ کف الله لومت لائم، وقت این جهاد رو هم دیدید دیگه، حضرت جهاد برتر رو هدف گذاری کردن دیگه، درسته؟ با چی؟ با کلمه حق جهاده، که از آیات قرآنیست، که آیه سال اتحادی هم هست. و جاهدو فی الله حق جهاده و اجتباکم، آیه سال اتحادی. خب اینجا این کلمه حق جهاده یعنی چی؟ یعنی در این انتخاب مرتبه جهاد عالی ترین سطحش رو هدف گذاری کن، خلاصه به خودت رو ملتزم کن که تو جزء اون مجاهدان خط مقدم باشی، از جهت اخلاص، از جهت برنامه، از جهت قدرت، قوت، توان، اثرگذاری، این خصوصیات رو داشته باشی که بتونی دشمن خدا رو مهار کنی. بعد فرمود ولا تأخذ که لومت لائم. این لومت لائم هم خاطرتونه دیگه، مایده آیه سال یکی دو سال قبله که اونجا هم مسئله‌ای که مطرح میشه همینه، یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، که باز به همین معناست. این لومه لائم به صورت این سرزنشه، سرزنشگر، میدونید از شگردای زمینگیر کننده شیاطینه که در واقع میشه گفت که شاید بخش اصلی نبردی که بر علیه انصار الله و یاران خدا و یاران دین خدا دارن همین بخش جنگ روانیشه که با تبلیغات با اونا رو تخلیه روحی بکنن، انگیزشون رو کم بکنن، اونا رو زمینگیر کنن. اینجا داره میگه ولا تأخذ که فی الله لومت لائم، وقتی در راه خدا داری میری جلو، هر کی هر چی گفت بذار بگه، سرزنش ها اگر کند خار مغیلان غم مخور. اگه داری به سمت کعبه میری، بالاخره اینا هم هست، خار مغیلانه. خار مغیلان رو میگفتن که این چیزای عادی نیست، این خارهای عادی نیست، اینا چند پره، یعنی چند تا شاخه اون تیغ از توش بیرون اومده که اگر به کسی اصابت کنه، به پای مثلا کسی اصابت کنه، چند جانبه زخم میکنه و رنجش خیلی زیاده، دردش خیلی زیاده، اصلاحش هم خیلی و مرهم گذاریش هم خیلی سخته. اینو میگن خار مغیلان. سرزنش ها گر کند خارم، گر در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان قما. یعنی این خار مغیلان هست دیگه، این مزاحمت های مسیر هست، فراز و نشیب هست. بالاخره اینا رو خیال نکنی از این چیزا راحت میشی، نه، اینا جزء این مسیر. حالا از جمله اون مزاحمت ها، مزاحمت هایی است که روان تو رو به هم میریزه، یعنی میاد رو اعصابت. اینقدر بالاخره سرزنش رو اینها میکنن. حالا مثلا الان بچه های ما تو مثلا محیط های مدرسه یا تو محیط خانواده خیلی در معرض لومه لائمن، درسته؟ واقعا خیلی جدیه، خودشون میان به من میگن، میان آموزان ما تو خانواده، تو مدرسه، آقا شما همه دنبال زندگی هن، دنبال درس هن، دنبال کار هن، دنبال خدمت هن، پول هن، دنبال آینده هن. اینا دارن فکر میکنن شما دارین وقتتون رو تلف چی میکنن؟ انجمن اسلامی یعنی چی؟ نمیدونم ما سنگر فرهنگی هستیم یعنی چی؟ میخواییم این حرفا کدومه؟ تو خونه که طرف رو خب میگن که فوری هم جمعه میگن خب شما الان مثلا انجمن اسلامی رو بهشون چی میدن؟ چی میدن اونجا مثلا به شما؟ حالا کاری حتی به هزینه هاش نداره، اول سوال میکنن که چی بهت میدن؟ اگه تو بگی نه اونجا چیزی به ما نمیدن، اصلا کل ماجرا تو خط میزنن. اگه بگی ضمناً ما اگه بریم انجمن اسلامی اذیتمونم میکنن، یه درد سرم تو مدرسه برای ما درست میکنن که دیگه هیچی، اصلا چه توجیهی داره؟ تو حتما عقلت رو کلن از دست دادی که داری، و از این کلمه ها خیلی میگن عقل نداری، عقلت رو از دست دادی، نمیدونم بی ارزهی فلانی، خلاصه این همون سرزنش هاست. حالا این سرزنش های وقت تو خونه است، شیاطین از زبان مثلا فامیل و گاهی پدر مادر، خدای نخواسته گاهی دوستان و اینا هست، تو مدرسه از زبان بعضی از معلم ها و بعضی از دانش آموزای دیگه، الا ماشاءالله. بچه بشین درس تو بخون، به تو چه مرده که رب داره این چیزا رو وارد میشه از یه حرف. از به محصر شریفتون تو محیط اجتماعی همینجور تو این فضای مجازی اینه دیگه، یعنی اونا هر جا که بتونن برای تخلیه روانی و خلاصه کاهش تاباوری روحی و روانی مخاطب عملیات میکنن. این عملیات خیلی گاهی تأثیرش بیشتر از عملیات نظامی میدانه، چون روحیه رو خراب میکنه. اونجا فهمون یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، اصلا به این چیزا هیچ نمیترسن. اینجا هم حضرت میگن لا تأخذ کف الله لومت لائم، نکنه اون تو رو بگیره. این لومت لائم سرزنش سرزنشگرها که خیلی حرفه‌ای طراحی میشه، که خیلی میزنه، حساب شده روش کار میکنن، فنی، حرفه‌ای، هنری روش کار میکنن، یه ملامت عادی نیست. یه تو چه سپری باید داشته باشه که اینا درت اثر نکنه، لا تأخذ که نکنه تو رو بگیره. وقتی در راه خدای متعال داری میری، اینا مانع بر سر راه تو محسوب نشه و روح تو رو، روان تو رو آزرده نکنه و انگیزه تو رو کاهش نده. خب این ببینید کاملا داره امام علیه السلام همجور که عرض کردم داره هندسه این کنشگری اجتماعی انسان جوان مؤمن رو ترسیم میکنه که این چیزا کنار هم قرار میگیره. و جالبترش این کلمه بعدیشه، فهمد و خوذ الغمرات للحق حیث کان. خب تو مسیر شما خطرگاه های زیادی پیش میاد، این غمره به معنای گردابه دیگه، یا آب، محیطی که آب فراوانه که حرکت های خیلی عجیبی داره، اون میشه غمره که معمولا پر مخاطر است. یعنی میخوان به یه خطری رو بخوان به ما بگن، از این کلمه استفاده میکنن. جمع هم که بسته بشه که دیگه چه شود. امام علیه السلام میگن نه، اتفاقا تو باید خودت رو به متن این خطرها بندازی. خود الغمرات للحق حیث کان، هر جا که باشه باید بری به میدان و باید خطر کنی. که یادتون باشه یه توضیحاتی من اینا رو دادم که اساسا شما توی فرایند تربیت باید ریسک پذیری و خطر کردن رو جزء متن برنامه‌تون بیارید. این یه چیز بیرونی نیست، یعنی اینکه شخص بتونه تصمیم بگیره و در واقع اون دشواری‌های تصمیم رو هم بپذیره. در می‌فهمید این و اینجوری هم هست که شخص شجاع بار میاد. وقتی از جوانی، از همین سنینی که بچه‌ها با ما مرتبط هستن، بلکه حتی زودتر از اینها، بچه‌ها با خطر کردن، با رفتن به میدان مخاطرات و اینها به صورت منطقی کاملا آشنا بشن، یعنی بشه جزء در واقع طبعشون، و این نیاز به کار داره. حتی بچه ها از این جهت با هم یکسان نیستن، بعضیا به لحاظ ژنتیک، به لحاظ بالاخره مبانی وراثتی، این چیزا درشون قوی تره، یعنی راحت تر وارد میدان میشن، احیانا بخوان به قول خودمون خطر کنن، ریسک بکنن، اینا شد دارن. ولی بعضی ها رو دیده باشید نه، خیلی محتاط و ترسو و بالاخره اینا هستن. بچه ها با هم از این جهت یک جور نیستن، محیط خانواده اینا همه اثر داره دیگه. اما ما تو اون چرخه تسهیلگری آراسته شدن بچه ها به ارزش ها که کار انجمن اسلامیه، در واقع اینجاها باید بتونیم مسیر رو به شکلی طراحی کنیم که بچه ها با خطر کردن، با تصمیمات مهم اینها خلاصه انس بگیرن. مثلا شما وقتی که به این بچه میگید که آقا مثلا وسط این ذهنیتی که، حالا مثالش رو داریم میگیم دیگه، مثلا این ذهنیتی که الان مثلا تو مدرسه شما هست، بعدم با عملیات مثلا سال گذشته دشمن یه مقدار این تخریب محیط برای اقدام‌های انقلابی و اینا بیشتر هم صورت گرفته، بعضی از این مخاطبایی که الان تو مدرسن همونایی هستند که رو دیوار می‌نوشتن و نمونم احیانا فلان فعالیت رو هم انجام میدادن و یا شعار میدادن، تو این محیط وقتی که میگه شما بیا برو مثلا وایس یه نمایشگاه مدرسه انقلاب بزن، یعنی چی؟ درسته؟ این همون خزلقمراته دیگه. میخوام میگم حتی ذهنتون نره سراغ یه چیزای خیلی پیچیده و اینا، از همین قبیله. و بچه میره وای میسته انجام میده، خب چیزایی هم داره براش، یه تبعاتی هم داره. حالا از همون حرف و حدیث ها بگیرید تا احیانا اینکه آیا این کار خوب در میاد، خوب در نمیاد، آیا من موفق میشم این کار رو خوب انجام بدم یا نه. وقتی که شما اینو آماده میکنی برو سر صف وایسا جلوی همه این مطلب رو بخون، در نسبت دانش آموزی خزلقمراته. یعنی تو بنداز وسط این میدون برو وایسا با شجاعت، مثلا یه مطلبی رو، مطلب ارزشی رو، یه مطلب انقلابی رو، برو جلوی همه وایسا، سینت هم سپر کن، صدات هم چاق کن، خیلی محکم مطلب رو مثلا ارائه کن و مطرح کن. این یعنی خزلقمرات دیگه. از اینا شما ببینید شروع میشه میره تا جلو، یعنی که بتونه تصمیم بگیره. وقتی که دید، یعنی باور کرد که این راهی که من دارم میرم راه حقه، دیگه براش مهم نباشه. این نکته کلیدیه. دیگه براش مهم نباشه بیا من این وظیفه ایست که من الان وظیفه‌مو انجام میدم، کارم کار درسته، مبناش محکمه، از جهت دینی وظیفه‌مه، از جهت انقلابی وظیفه‌مه، دقیق میفهمه این کار دیگه شکی که توش نیست، شک ندارم که نه. وقتی که به صحت این راه یا اقدامی که میخواد انجام بده به درستی اون کار یقین پیدا کرد، آماده سرمایه گذاری براش باشه، آماده باشه سرمایه گذاری کنه. این سرمایه گذاریه چجوری شروع میشه؟ با اینکه خودشو بندازه وسط اون کار، اون میدان. و الا همیشه هی باید بیاد تو حاشیه و هی بخواد از اون کنارها رد بشه، باید بزنه به جاده دیگه، بره وسط میدان. حالا یه مقدارم اذیتم میشه، بله. گفت که خلاصه شما اگر خواستی شنایات بگیری یه خورده آبم باید بخوری دیگه، آب استخر باید بخوری یه خورده، یه جایی احساس میکنی نفستم داره بند میاد، یه خطر، نه در حدی که خطر جانی آنچنانی داشته باشه، خب بالاخره هستن نجات غریب و فلانی نازه، ولی خب بالاخره اینجوری نیستش که یه کسی همینجوری شناگر بشه. بعد خودشو بندازه تو آب و این امواج بیاد بالا سرش، اون احساس ترس و اینا ازش بریزه تا بتونه بالاخره به اون مهارت برسه. بعد این خیلی جمله کلیدیه. حیث و کان هم میدانشو فراخ قرار داده، هر جا که حق هست تو کنارش باش و براش سرمایه گذاری کن، براش خطر کن، هر جا حق هست. و خزل قمرات للحق حیث و کان. وقت جالبه بچه هایی که با این مقدمات شکل میگیرن میان جلوتر، شما کاملا مثلا این ای تو دانشگاه میبینی فرق میکنه، تو محیط اجتماعی، تو محیط کار رفته فرق میکنه. من مکرر دیدم مثلا یکی از بچه ها اخیراً دیدم که اومده و تقریبا شغل خودش رو که یه شغل خیلی نون و آبداری بود به طور کلی از دست داد، کلن از دست داد، حال نقطه سرخط. بعدم یه بچه مجرد اینجوری هم نیست که، زندگی داره، زن و بچه داره. ولی مطلبش چیه؟ مطلبش اینه که آقا من اگه بخوام این جایگاهی رو که الان دارم حفظ کنم، حتما مبتلا به گناه و حرام به امثال اینا میشه دیگه، لابده. یا باید وایسم و آلوده بشم، یا باید مبارزه کنم. خط اول مبارزه هم اینه که من از اون کار میندازنم بیرون و همین حقوق ماهانم و اینا هم قطع میشه. و تو میبینی این آدم تصمیم میگیره، تردید اصلا نمی کنه. نمونه هم داریم که تردید کرده و مونده و خراب شده رفته، یعنی نمیتونه تصمیم بگیره که به وقت که بتونه پای مبانی اعتقادیش حق، معروف، ارزش‌های الهی و شناخته شده بخواد وایسه. حالا این ایستادنه بالاخره انواع و اقسام چیزای خودش رو داره. بنداز بله اذا خفت امرا فقع فيه. دقیقا همین. بله بله هیچ راهی نداره و الا هیچ وقت نمیتونیم پیش بری. حتما باید این به صلاح عملگرایی و تصمیم گرفتن به وقت و رفتن به میدان، این باید جزء طبع این جوان مؤمن بشه تا بتونه کارش رو پیش ببره در ارتباط با هدفهای بزرگ. دقیقا همینطور. خب حالا تا اینجا پس اجازه بدید ببینید چه میکنه امام علیه السلام. از اینجا حضرت وارد یک نکته ای میشن که این نکته نکته اساسیه که نباید از کنارش به آسانی گذشت، و اون نکته عبارت است از این که شما رابطت با دین به عنوان یک کل چیه؟ آیا رابطه شما رابطه سطحیه، رابطه ناقصه، یا رابطه کامله و رابطه عمیقه؟ فرق میکنه شما چه نسبتی با دین داشته باشی. طبعا این مسیر مطلوب وقتی در نسبت بین شما و دین به عنوان مجموعه ای که خدای متعال میپسنده در واقع، یعنی حاوی چیزیست که نقشه راه شماست، مسیر رو به شما نشان میده، منازل راه رو به شما نشان میده، درد میکنید، زندگی شما رو تنظیم میکنه، مناسبات شما رو تنظیم میکنه، مناسبات فردیتون، اجتماعیتون، طبیعیتون، همه رو به سامان میکنه مطابق با رضای خدای متعال، اسمش میشه دین. خب شما با این دین چه نسبتی داری؟ بعضی وقتا نسبتهای ما خیلی نسبتهای سطحیه و ناقصه، یعنی مثلا یه بخشی از دینه، گوشه هایی از دین مثلا به گوشمون خورده یا شناختیم. خب اونجا جاییست که انسان هم گرفتار کجتابی ها خواهد شد تو مسیر، گرفتار انحراف ها خواهد شد، هم کم میاره تو مسیر. درد میفهمید؟ اون شوق و اون علاقه و اون رغبت و درد میفهمید اون محبت درش به اوج نمیرسه. دلدادگیه که اسمش هست، یه کلید واژه خیلی فوق العاده است. ایمان، ایمان خیلی کلمه قشنگی. خب اینو هیچ وقت عمیقا درک نمیکنه. خب راهش چیه؟ راهش اینه که شما از جوانی با دین مواجهتون مواجهه ای باشه عمیق و جامع، هم عمق داشته باشه، نه اینکه مثلا حالا من از فلانی شنیدم میگم این از کجا میو شنیدم. فهمیدم؟ و هم این نگاه شما یه نگاه کلنگر و جامع نگری باشه به دین، نه اینکه مثلا یؤمنو به بعض یرحمکم الله و یکفرو به بعض، این گوشش رو مثلا من قبول کردم، اینو شناختم، اونو اینجوری هم نباشه دیگه. راهش چیه آقا جون؟ راهش یه کلید واژه است که خیلی فوق‌العاده است، تفقه. ببینید کلمه تفقه که اینجا امام علیه السلام از همین کلید واژه استفاده میکنن، میگن و تفقه فی الدین. ببینید اینو کجا داره امام میگه؟ حواستون هست کجا داره اینو میگه؟ وسط دعوا، یعنی درست میدان کنشگریه هست، درسته؟ این طرف امر معروف، اون طرف نهی از منکر، اون طرف دشمن داره ملامت میکنه، این طرف تو داری به خط میزنی، وسط این میدان میگه من ضمناً یک عمل زده رو نمیخوام، یک کسی که عمل گرا خوبه، عمل زده دهن میفهمه که این فقط برای همجور فعالیت کنه، ولی فعالیتاش مبانی فکری استوار و محکمی نداره. لذا اگه 4 تا شبهه بندازن جلوش که بگن خب تو از اون برای چی داری این کارو میکنی، کجا میری، یه دفعه توقف میکنه، اصلا یه دفعه ایستاده. وسط این معادلات امام علیه السلام دعوت به تفقه میکنه. شنیدید که اون دیگه روایت مشهوری داره که امام علیه السلام، خود امیرالمومنین اصلا وسط جنگ یارو اومده میگه درباره فلان موضوع آره برای من توضیح بده. همه اطرافیا بهشون برخورد بود آخه الان وقت این روز حضرت هم خب ما اصلا داریم برای همین میجنگیم دیگه، برای همین مسئله، ما برای همین قضیه داریم اینجا مجاهدت میکنیم. ببینید این اینجاست، دقیقاً وسط این میدان عمل امام علیه السلام سخن از اندیشه، اندیشه قوی و مواجهه عمیق و خردمندانه و کلنگر با دین، اینو اینجا حضرت مطرح میکنن. خیلی این جالبه. این میدونید به ما چه پیامی داره؟ ضمن این که به ما پیام رو میده که یادتون باشه مسئله تفقه و دینشناسی و اون حوزه شناختی داره اهمیت بسیار زیادیه، ضمناً داره به ما یادآوری میکنه که شما مسئله تفقه رو نباید جدای از زیست میدانی و عملیاتی بیارید. آخه بعضی اینجوری هن میگن حالا فعلا ایشون تشریف ببرن بشناسن تا بعد. از اول حضرت با این قصه مخالفت کردن، یعنی از اونجایی که فرمود وامر بالمعروف تکن من اهله، داره یه راه دیگه رو باز میکنه. اسم شما به اتفاق همدیگه گذاشتیم تربیت در میدان، منم قبل از اینا یه اسم براش گذاشتم تربیت حماسی. این جنس تربیته، یه تربیتی است که وسط میدان اتفاق میفته، نه اینکه حالا ما فعلا ایشونو برداریم ببریم یه دورهای اندیشه های اسلامی، اندیشه های دینی، دقیق میفهمید، اینا رو براش بگذاریم قشنگ حالا کامل بشه تا بعد بخواد بیاد تشریف ببره به میدان. تا بعدی دیگه خیلی چیزا رو این از دست میده، یعنی فرصت های تعمیق مبانی، همون مبانی فکریشو از دست میده. اندیشه ها تو میدان عمل تعمیق میشن و عمل تو محیط اندیشه است که ورز داده میشه و رونق میگیره و بالا میره و صعود میکنه. اینا دستشون تو دست همه، شما نمیتونی اینا رو از هم جدا کنی، انتزاعی درست کنی بریم حالا فعلا مثلا یه سری کارهای فکری انجام بدیم تا بعد نوبت حضور اجتماعی و اثرگذاری ها برسه. این رو خاطر نازنینتون باشه، وسط این میدان حضرت میگه و تفقه فی الدین، این یادت نره، تو باید مواجهت با دین مواجهه‌ای فقیهانه متفقهانه باشه، یعنی با شناخت. هیچ وقت این از دستور کارت نباید کنار بره. دین شناسی، اونم دین شناسی با کلید واژه تفقه که میاد میدونین دیگه به چه معناست، به معنای عمقه، عمق نگری به زمینه اون نگاه کل که بتونی در واقع چهره کلی دین رو ببینی، یعنی اون سیمای دین رو بتونی تماشا کنی. این ارتباطه باید بین شما و دین شکل بگیره. خب این نیاز به کارهای خاص خودشو داره و تفقه فی الدین. دو تا اینجا فقط نکته رو که خوب من خدمتون عرض کنم اینه، قرآن کریم یه جا کلید واژه تفقه رو استفاده کرده، اونجا بر اساس دلالت سیاق آیه و آیات قبلش و بعدش و اینها دعوت به تفقه تخصصیه که امروز ما اصطلاحا هم میگیم فلانی رفته که فقیه بشه، این میشه یه چیز خاصی که ما اصطلاحا اسمشو میذاریم مثلا از جنس واجبات کفایی، واجب کفایی تخصصیه دیگه، تفقه تخصصی. اونجا سخن از اینه، فرمود چرا جمعی از شماها ولولا نفره من کل فرقتن، یعنی از گروه های شما منکم طائفتون لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. چرا اینا پا نمیشن برن؟ یعنی پا نمیشن برن حوزه، حالا به تعبیر امروزی ما، امروزش معناش اینه، چرا یه ده از شما نمیرن طلبه بشن؟ خب مسیر طلبگی مسیر تفقه تخصصیه، یعنی این میره که دین شناسی تخصصی پیدا کنه تا بعد بتونه بالاخره در این زمینه پرچمداری کنه و مشعل هدایت باشه، اندیشه های دیگران رو، اعمالشون رو هدایتگری بکنه، اون میشه یک عنوان خاص. در روایات ما و در کلمات اولیاء خدا فراوان کلمه تفقه استفاده شده، نه به این معنا، به معنای تخصصی، به معنای عام، یعنی دعوت شدن. مثلا اونجایی که دیدید امام صادق علیه السلام میفرماد که کاشکی برین، عمومیه دیگه، یعنی یه ده خاصی نیست، فعزت فرمودن کاشکی من یه جا میگن شلاق یه جا در روایت داره شمشیر، فرمودن کاشکی من شمشیر میگرفتم بالا سر جوانای شیعه، شباب شیعه، یعنی جوانای شیعه عامه، که برن دنبال تفقه. عجب، این معناشی نیستش که بیان همه برن مثلا طلبه بشن، که این همون معنای دومه، معنای تفقه عمومیه، نه تفقه تخصصی. تفقه عمومی از جنس واجب عینیه، نه از جنس واجب کفایی، یعنی همه رو دربر میگه، اگه همه رو دربر نگیره که حضرت شمشیر نمیگیرن، که اگه همه رو دربر نگیره که بالا سر همشون نمیخوان با شلاق برن سراغشون، که اگر کوتاهی میکنن، حالا به تعبیر خودمون به زور اینها رو باید اوورد به میدان بیارن، اهمیت مسئله رو میخوان برسونن دیگه، یعنی چقدر مسئله مهمه، اگه لازم شد براش ما زور کنیم، یعنی یه فشاری بیاریم، این کار رو باید انجام بدیم، که عموماً جوانای ما، جوانای شیعه، اینا بیان تو مسیر تفقه قرار بگیرن. این تفقه، تفقه عمومیه، تفقه عمومی که شد میشه واجب عینی، نه واجب کفایی. اون تفقه تخصصی واجب کفاییه، یه عده برن به اون معنا فقیه بشن، این وظیفه از سایرین برداشته میشه، درست مثل اینکه یه عده برن طبیب بشن، درست مثل اینکه یه عده برن مثلا بله معلم بشن، مهندس فلان بشن، نیازمندی های واجب جامعه رو بخوان تأمین کنن. خب اون مسئله خاصه. اینجا که امام علیه السلام میفرماد و تفقه فی الدین، از همون معنای دومه، یعنی معنای عامه، تفقه عمومیه، که هر کسی باید بره سراغش، منطقه گاهی تأکید میشه، اینجا تأکید شده، یعنی تو دوره جوانی بهترین فرصت برای تعمیق شناختای دینی دوره جوانیه، بهترین موقعیت برای اینکه انسان منظومه فکریش مبتنی بر جهانبینی الهی و جهانبینی توحیدی شکل بگیره دوره جوانیه، و این فرصت نباید از دست بره. مخاطب حضرت جوانه دیگه، و تفقه فی الدین، راجب دین سطحی نگر نباش، رو شنیده ها اکتفا نکن، باید بری مسیر تفقه. تفقه اون وقت ادوات خودشو داره، باید براش وقت بذاری، باید مطالعه بکنی، باید کلاس بری، استاد ببینی، تفکر بکنی، فکرتو باید به کار بندازی. اینه لذا جالبه، شما دیدید در همین رساله های عملیه، همون اولش تکلیف همه رو روشن میکنه دیگه، تکلیف روشن میکنه، میگه اصول اعتقادی تقلید پذیر نیست، تمام شد. یعنی باید هر کدوم از شما خودتون برید این رو به دست بیارید. این همون میشه تفقه. راجب مبدأ تعالی خودت باید بری برسی، راجب معاد خودت باید بری برسی، راجب وحی نبوت خودت باید بری برسی، راجب امامت بری برسی. و این رسیدنه نیاز به مطالعه داره، نیاز به استدلال داره، نیاز به درنگ داره، نیاز به مباحثه داره، کار داره. همینجوری که یه آمپول نیستش که به کسی تزریق کنم که آخو شما حالا دیگه متفقه شدی، این کار میبره. حالا زمانه ما زمانه است که مسئله حساستر شده، ظاهرا اینجوری هم هست. هرچی جلوتر میریم دینداری دشوارتر میشه، به همین نسبت دینشناسی واجبتر میشه. به یه زمانهایی بوده شما با یه حدی از تفقه از این دینشناسی کارت راه میافتاد، میتونستی گلیم خودتو بکشی. اما در زمانه ما به خاطر بالاخره شرایط اجواء و فضاها و جو فکری که وجود داره، سوالاتی که وجود داره، ابهاماتی که تولید میشه توسط دستگاه شیطان، و به خاطر اینکه اساساً سطح فهم عمومی بشر فهم عمومیش ارتقا پیدا کرده، تو یک چنین زمانه‌ای مسئله تفقه مثلا فرض کنید که یه قرن پیش نیست که فلان میزان از مثلا شناختا نسبت به خدای متعال، نسبت به معاد، نسبت به وحی، نسبت به امامت و همثال اینا کفایت میکرد. الان یه سطح خیلی بالاتری رو ما نیاز داریم. شرایط این رو به ما میگه. در آینده هم این اتفاق جدیتر میشه. ولی این پیام خوبی داره. شما شنیدید حتی در قرآن، در کلمات اولیاء خدا هم هست، گفتن آقا در آینده کسایی میان آدمای جرفکاوین، متعمقن، آدم های متعمقی در آینده خواهند اومد. سوره توحید مال اوناست. عجب، نمیده خودم تا سوره توحید رو برای اونا گذاشته، جواب سواله اوناست. فرمودن آیات آخر سوره مبارکه حشر مال اوناست که بعدها میان در آخر الزمان و در آینده ها. جواب یعنی نیازمندی های خداشناسی اونا رو داره تأمین میکنه. هو الله الخالق البارئ المصور، داره با اون برای اونا تعبیه میکنه. آیات اوائل سوره مبارکه حدید فهمدن داره نیازهای اینا رو تأمین میکنه. قوم اول هم برداشت خودشون رو داشتن، ولی این آیات تعبیه شده برای زمانی که این نیازها نیازهای جدی تری. میخوام عرض کنم ما هرچی که جلوتر میریم طبعا به دلایل خیلی زیاد این نیاز جدی تر میشه. الان این تو یک چنین موقفی قرار داریم، لذا مسئله تفقه و مسئله دینشناسی اصلا نباید دست کم گرفته بشه. و یادتون باشه کسانی که گرفتار سطحی‌نگری در دین باشن و شناختاشون شناختای منضبط و قوی و عمیقی نباشه، عقلشون رو خاضع نکرده باشه، اینها میبرن. اینقدر هجوم زیاده، جاذبه های نفسانی، جاذبه های شیطانی، شبهات، شبه و شهوت اینقدر دامنش داره گسترده میشه که فقط کسانی میمونن که متفقه باشن. آدمایی که سطحی نگرن با احساسات اومده، با احساسات هم مرخص میشه و میره. یه موجی اومده، میگه من با یه موج احساساتی اومده، با همون یه احساساتی هم این خواهد رفت. بنابراین این تفقه همیشه خواست اولیاء خدا و خواست شریعته که میگه با من رابطتون رابطه سطحی نباشه، منو بشناسید. شارع اعظم خدای متعال خالق عالم رب العالمین میگه منو بشناسید، نمیخوام با من رابطه سطحی داشته باشید که هر چقدر هم بیایید میدانش هست. لذا دعوت به تفقه. خب همین دعوت که دعوت جدی خدای متعال و اولیاء خداست همیشه بوده از اول. امیر المؤمنین علیه السلام اینجا به عنوان یک گزاره جدی تو متن این حرکت تربیتی اینو میارن و البته جاهای دیگه هم حالا در ادامه هم خواهید دید میپردازن اصلا به این موضوع، جوانبش رو باز میکنن و در این حال یعنی خدا حضرت کمک هم خب میکنه، یعنی دو تا جمله بریم جلوتر حضرت داره این باب دینشناسی رو اینجا باز میکنه، ابوابش رو. و ضمن این که در زمانه ما الان عرض من این بود، در زمانه ما این موضوع تفقه جدی و جدیتر میشه، باید این رو جدیش گرفت و درست تو سن مناسب تو موقعیت های مناسب باید این باب باز بشه. حالا اینجا یه بحثایی هم هست که این کلمه و تفقه دیم، ما به عنوان انجمن اسلامی در واقع همچنان که بارها محضرتون عرض کردیم کار ما تقویت انگیزه و تسهیلگریه، چه در نظام فکری، چه در نظام ارزشی و چه در عمل. مثلا کار انجمن اسلامی اینه، اینو همیشه تاکید میکنیم تا هم رسالتمون یادمون برد هم ضمناً بدونیم همه مسئله به گردن یه چیزی به نام انجمن اسلامی نیست، یک بخشی از این مسئله متوجه انجمن اسلامی. از روز اولی که انجمن اسلامی ساخته شده با تفکر ساخته شده، یعنی عجین بوده با کار فکری، با کار معرفتی از اول تقریبا، بلکه یکی از علتهای اصلی شکلگیری انجمنهای اسلامی تو مدرسه ها مخصوصا یکی از علتهای اصلیش کار فکری بوده. کار فکری هم به هر دو معنا، یعنی به این معنا که هم خود این بچه ها بتونن ساخته بشن و قوی باشن از جهت دینشناسی، صاحب مبنا باشن، و هم بتونن تو محیط مدرسه خودشون در واقع این پرچم تفکر دینی رو برافراشته کنن. اینجوری بوده، همیشه هم در دستور کار بوده، هیچ وقت از دستور کار خارج نشده، گاهی فراز و فرودهایی بوده ولی همیشه بوده که اوجش یه وقتی نمیدونم حالا خاطر بعضی از عزیزان هم باشه، یه وقتی اوجش در اون جریان خیمه های معرفت بود که اصلا یه جوری شده بود که کل اتحادیه ما رو با خیمه معرفت میشناختن تو محیط های مدرسه، یا همسان این کلید واژه خیمه معرفت میدونید ماده اتحادیه است دیگه، البته بعد دیگران استفاده کردن، بیاختیم مثلا میرفتیم میدیدیم که این چیزای مال هلال احمر رو نمیدونم کجا بود اینا هم تو مثلا مسیرها زدن خیمه اوقاف و تو مثلا این اقطاب امامزاده ها زدن خیمه معرفت، اب نداره از این استفاده کردن، ولی اصل این کلید واژه برگردید مربوط به اتحادی است تو دهه 70 که خود بنده این رو بابش و باب این حرفا رو تو اتحادی به شکل جدی تری باز کردم. یه مقدار به نظر میرسه الان تو شرایط فعلی ما تو این قسمت داریم ضعیف عمل میکنیم، حالا زحمت دوستان دارن میکشن، کارهایی دارن انجام میدن، شکر الله مسائی هم و مسائی کم، این زحمت های شما قابل درکه، انشاءالله خدا متعال هم اجر بده، ولی اینی که فعلا هستیم کافی نیست، باید فکرهای تازهی بکنیم. خیلی از موضوعات ما باید بروز بشه، موضوعات فکری ما تو اتحادیه باید بروز بشه، منابعمون، محتوامون، محتواهای جدیدتر مورد نیاز و باید جدیتر گرفته بشه، این باید واقعا جدیش گرفت. گاهی از ما میپرسن بچه ها مثلا میان، بلان جالب اینم بهتون بگم، اخیرن که مسائل فکری یه مقدار چالشی تر شده، دیدید دیگه بودو جدیتر مورد به اعتبار این که میخوان انقلاب اسلامی رو مثلا بزنن رو محور شبهات بیشتر دارن کار میکنن، یعنی خیلی جدی دارن کار میکنن از زوایای مختلف دیدید دیگه، درون دینی، برون دینی، محیطی، محاطی، همه جوره دارن مسئله رو بهش میپردازن. توی یک چنین مواقفی مجموعه های مثل ما که ضمناً یه چرخه مستمر ارتباطی تربیتی هم با بچه ها دارن و ارتباط فکری دارن، رسالتشون جدی تره. علائمش هم اینه که بچه ها الان میخوان. خب خیلی جالبه، مثلا ما تو اردوی تشکیلاتیمون این چیزا خیلی خودشو نشون میده. مثلا فرض کنید امسال توی اردوگاه شهید باهنر تو جریان کنگره که بچه ها اومده بودن، تو مراجعاتشون به بنده سهم توقعات معرفتیشون خیلی بیشتر بود از قبل. اینو بنده میتونم تشخیص بدم که این سالها رو دارم نگاه میکنم. مواقعی بود که ما باید میرفتیم این حرفا رو با خواهش و تمنا برای بچه ها توضیح میدادیم که این لازمه، این ضروریه. الان بچه ها اومدن دارن با من راجع به مسیرهاش مباحثه میکنن. خیلی شوق آفرینه و نشون میده این فرصته حتی راجع به مسیر. و از این طرف اون طرف هم که خوشبختانه بعضی از بچه های مجموعه های مؤمن سیر مطالعاتی پیشنهاد میدن دیگه، مثلا دوره میگذارن. خب این فضای مجازی هم که خودش یه عالمی شده، ثبت نام میکنن، دوره تشکیل میدن، ارائه میکنن. بعضیشون البته آدم های مطمئن و امینی هن، خیلی هاشون هم نه، آدم نمیدونه تش چی در میاد، از کجا سر در میارن. خب بچه ها الان اینجوریه، مراجعه میکنن به ما، میگن آقا ما از مجموعه ای به نام انجمن های اسلامی و اتحادیه توقع داریم در این زمینه به ما کمک بیشتری بکنه، یاری کنه، به ما محتواهای امین برسونید، ما رو روشن کنید، ما چی بخونیم، این سوالات رو میخوایم جواب بدیم، میخوایم مبانی فکریمون رو تقویت کنیم، چی مطالعه کنیم. یعنی بچه ها خیلی جدی تر از قبل اینو توقع، این فرصته و از این فرصت اتحادیه نباید رد شه. یعنی میشه تو این فرصت رو تبدیل کرد به یک فرصتی برای رونق بخشی به اون بحث خیمه های معرفت، که این حوزه معرفتیمون رو در واقع ما رونق بدیم، محتوا بدیم، مسیر بدیم، راهنمایی کنیم. دستمون هم خوشبختانه بازتره نسبت به مثلا باز فرض بفهمید همون دهه 70، خیلی دستمون بازتره. ما حتی یه زمانی نشستیم شروع کردیم نظام فکری نوشتن، هست الان منابعش. از اول شروع کردیم دیم مثلا خودمون باید بشینیم یه چیزایی تدوین بکنیم. حالا نه، حالا کارهای خیلی خوبی انجام شده. ضمن این که مجموعه های استوار و محکمی مثل آثار شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این در اختیار ماست. این خیلی باید قدر شناسی بشه. یعنی از منابع تفقه دینی در زمانه ما بدون تردید آثار علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که برای جوونا میتونه پیش برندگی داشته باشه و مبانی اونا رو محکم بکنه. بعد من وسط این معادلات میبینم اسم یک کسای دیگه برده میشه، آدم خوبی هن اونا هم. آخه وقتی که شما شهید مطهری رو دارید و منظومه فکری بهتون میده، مبانی متقن بهتون میده، این منهج فکری و شیوه و روش رو هم در اختیار شما قرار میده، شما چطور اسم فلان آقا رو میارید که کاراش همه مبتنیه بر ذوق و سلیقه و این چیزاست، بیشتر ذوقیه. بعضی رو که معرفی میکنم میگم آقا سیر مطالعاتی چی بد نیست، ولی متشکرم. آثار آقا، آثار علامه مصباح که آقا فرمودن در زمان ما جای خالی شهید مطهری رو پر میکنه. خیلی این حرف مهمیه. یعنی از این روشنتر وقت شما مراجعه میکنید میبینید بیننا و بین الله سبک آقای مصباح رضوان الله تعالی علیه، این فیلسوف و فقیه عالی قدر زمانه ما که قدرش هم کم دانسته شد و شناخته شد، چنان که شهید مطهری، ایشون هم توی این مواجهه های سیاسی مقدار مورد اجحاف قرار گرفت، ولی آقای مصباح شما مراجعه میکنید به قدری متین. دیدید ارائه ها رو، ارائه ها چقدر ارائه های شسته رفته، متین، دلنواز، مستند، فکری، مستدل، اقناع کننده. خب البته اینا رو که میگیم بعد بلافاصله میگیم اما شهید مطهری یه چیز دیگه ای بود. منتها خب آقای مصباح یه بخشایی رو وارد شدن که خب آقای زمان آقای مطهری این موضوعات مطرح نبود یا کمتر مطرح بود، چون اونا رو هم پرداخته که خب بعد از این جهت به ما کمک بیشتری میکنه. و البته دیگران و دیگرانی هم هستن که میشه از اونا استفاده کرد. علی تقدیر حالا عرضمون رو اینجا نگه داریم. این کلمه تفقه فی الدین بنابراین مطلبی است که ما از کنارش نباید به آسانی بگذریم. مواجهه متفکرانه و عمیق در مسیر دستیابی به یک شناخت روشن، شناخت روشن واضح، که به گونه‌ای که من اون جمله رو که گفتم هیچ وقت یادتون نره، که به گونه‌ای که چهره دین رو به ما نشان بده، چهره دین رو، سیمای دین رو به ما نشان بده و با عمقیابی مناسب. این چیزیست که دستور کاره. ولذا یادتون باشه بچه هایی که با ما کار میکنن باید به یک سطحی از این تفقه برسن که هیچ وقت دیگه نتونن بذارنش کنار. یعنی ما مواجهه ما با اونها باید به گونه‌ای باشه که اینا بدونن همیشه باید در صدد توسعه و تعمیق معرفت دینی و جهان بینیشون باشه، که دائم هیچ وقت احساس بی‌نیازی نکنن. یه شکلی باید اینها به برکت ارتباط با انجمن اسلامی بار بیان که همیشه دنبال کتاب و مطالعه و استاد و جلسه و اینا باشن، گرفتار عمل زدگی و گرفتار نگاه سطحی نشن. این نکته بود که من به مناسبت خواستم محضر عزیزان عرض کنم. سوالی چیزی بود آقای صمیمی؟
من دارم.
خب آقای قائمی بگن که اگر
سلام علیکم. توی فرازای اول بحث امروز تو بحث معنای معروف یه قیدی رو فرمودید، من خاطرم نمیاد جلسات قبل اشاره کرده باشید، پذیرفتگی اون امر حسن و نیک توسط بخشی از عموم رو. من اولا تصورا متوجه شدم، درست متوجه شدم فرمایشتون که معروف شدن معروف یه قدریش به عرفیات، حالا نمیخوام بگم عرفیات غیر مؤمنین، فکر میکنم تعبیرتون این بود، پذیرفته شدنش توسط بخشی از عموم مردم. این ملاک معروفیت معروفه جان. اینو حالا چون اون چیزی که فضای رساله‌ای و این مثلا توضیح میدن اینو نمیارن عرفو.
آره ببینید، المعروف عند الله تبارک و تعالی و عند المؤمنین عند العقلا، اینجوریه که چیزی معروف میشه. اون وقت وقتی امر بهش میشه یک پذیرش اجمالی راجبش وجود داره. دقت کردید؟ اینجا اون تفاوتیست که بین کلیدواژه معروف و سایر کلیدواژه هاست. چون امر به مثلا
واجبات
به امور شایسته، به حسنات مثلا، نهی از سیئات، این هم میتونست بگه، و امر مثلا بالحسنات و نه مثلا عن السیئات، ولی میگه معروف و منکر. اینجا کار سخت تره، این محور کار رو سخت تر میکنه. سختیش هم اینه که تو باید حتما ظرفیت مخاطب خودت رو برای پذیرشش آماده کنی. اینو حواسمون باشه و یه مقداری گاهی حواسمون نیست. باید لذا اگه دقت کرده باشید مثلا در باب امر و نهی این جمله رو داره که آمر باید عالم باشه، باید عادل باشه، باید رفیق باشه. جمله‌ای که از پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه داره. عالمون فیما یعمر در ینها هم هست، عادلون و جمله سوم شون که میفرمان رفیقون، رفیق عادل یعنی خودش عامل باشه، خودش هم اهل عمل باشه و ضمناً من انصاف بده. اونجا اگر که بگی باید بگی که من گرفتارم، میدونم که این میشه عادل اون وقت. آره حالا اگر یه وقت مثلا این زمینه باشه، بله دیگه، که آقا ولی این به صورت طبیعی خود طرف رو میبره زیر سوال دیگه، چون خودش باید بنای بر عمل داشته باشه، خودش به اون معروف تعلق خاطر داشته باشه، بناشو حداقل داشته باشه که عمل کنه، بعد حالا مثلا دیگران رو هم توصیه میکنه. ولی وقتی هست مثلا ما به عنوان عبرت میگم بچه ببینید من به عنوان عبرت شما، من مثلا فلان به شما میگم ورزش کنید، اما خودم ورزش نمیکنم، بعد مثلا اینه ببین مثلا مردم گرفتار، من عبرتم برای شما ولی شما ورزش حتما بکنید. ببینید چون گفتن امر به ورزش امر به معروف است، آقا فرموده بودن. بعد حالا البته از اون مباحثات فنی جدیه، ولی اجمالا این کلمه این که این ارزشه، این هنجاره تو ذهنیت جامعه مخاطب شما و طرف شما چه تصوری راجبش وجود داره، این تو فرایند اخذ شده،
دخیله،
این دخیله. بعد بعد
امر تو امر و نهی استعلای وجود داره دیگه، یعنی یه خود قدرت بالاتری باید کار انجام میده. حالا اون دو تا سوال داره، یکی اینکه این
نه اون بالاتره که بالاتری است که وضع شده دیگه، وضع شده. فرمود المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، راجع به منافقی میفرماد بعضهم من بعض، و راجع به مؤمنین میگه بعضهم اولیاء و بعض، یعنی خدای متعال این ولایت رو برای امر و نهی به مؤمنین داده. حتی مثلا یه جوان فرض بفرمایید که در یه سطح فکری پایین تر، در یه سطح سلوکی پایین تر، میتونه به یه آدمی که حتی به لحاظ فکری به لحاظ سلوکی بالاتر از او هم قرار گرفته امر و نهی کنه، این ولایت رو داره. خب اونجا ببینید، اونجا شما وارد میشید به یه مرحله قبلتر، حالا اسمای مقدار قاطی میشه، رفتید یه مرحله عقبتر. اون مرحله عقبتر مرحله ایست که دارید اون زمین سازیه رو انجام میدید. اگرچه به آمر گفته شد رفیق باش، رفیق باش، یعنی چی؟ رفیقون فی ما یعمر، رفیقون فی ما ینها، نه دلسوز نیست، رفقه، مداراست، فهم حال طرفه، این طرف همه تو چه وضعیه، خانوادهشو میفهمی یعنی چی؟ تو اصلا درک میکنی؟ این که سرش دائم مثلا تو فضای مجازیه میفهمی یعنی چی؟ این که همش نمیدونم توی خانواده ایست که اصلا کلن نظام ارزششون جور دیگه است، دائما ماهواره تو خونشون روشنه، میفهمی یعنی چی؟ اینو بفهم بعد باید صحبت کن، اون وقت شما باید بشینی براش توضیح بدی، جوانه به مسئله روشن بکنی. اینا یه زمینه سازیه برای اون امره، ولی خود اینو نمیگیم امر به معروف، یه جدای زمینه سازی. قطعا بدونید بدون هیچ شکی تمام کسایی که الان توی جامعه ما مکشفن میتونن که دارن مقابله میکنن با سیستم اعتراض ارزش ها، یعنی میدونه که داره یک کار اعتراضی رو انجام میده، یا یه چیزیست که فرصتی پیدا شده برای یه مقدار هوسرانی و راحت بودن و خوشگذرونی و خودنمایی، این دوتاست دیگه، یا در مقام اعتراضه، یا در مقام خوشگذرونی میگه آخ جون این فرصت بر ما هم فراهم شد. دقت میکنید این هست. لذا در هر دو صورت هر دوتا میدونن که دارن یک منکری رو مرتکب میشن، واقعا منکره اجا. اما گفتار ما کجا مؤثره کجا نیست، به چه کیفیتی باید گفت، با توجه به اجواء یه مقدار متفاوت شده. یعنی این موضوع خاص یک نوع پیچیدگی های جدیدی پیدا کرده که مستلزم نوع مواجهه های دقیق تریه که حالا دیال خودتون میدونین دیگه. بله خیلی متنوع، جاهایی هست که حتما وظیفه تذکره و گفتنه، یه جاهایی حتما نگفتنه، خیلی متفاوته کجا باشید، موقفتون چگونه باشه. ولی البته خیلی از دوستان قبلا هم تو جلسه گفتن، آقا ما همون دوست کنار دستتون گفت آقا ما عمل کردیم موفق هم شدیم، یعنی تذکر دادیم، اثر دیدیم. خب بعد از ایشون بشینیم یاد بگیریم دیگه، مثلا سبک اقدام، سبک گفتن. یه مقدار متنوع، خیلی بستگی به شرایط، مخاطب، نسبت من با اون طرف و اینها پیدا کرده. امیدواریم انشالله این مقدار کارهای تازه ای انجام بشه.
ببخشید اینو میشه مثلا اینو میشه مثلا تروریزه کرد سرش حرف زد برای مثلا بعضی دوستان مخاطب شناسی بحث کردن، بحث مختلف میکردن، بعد که طرف دستش بیاد که تو چه موقعیتی چگونه عمل کنن، اینو میشه برایش دوره ایتی تحرایی کردن.
حتما چرا نه. بله ببینید این برای سطوح مختلف خب خیلی متنوعه. ما یه وقت مثلا برای بچه انجمن اسلامی تو فضای دبیرستانی داریم این مسئله رو، چون اون میخواد وارده، آره میخواد وارد بشه، یه سطحی از این مثلا آموزش رو به قول شما مخاطب شناسی رو باید بدیم. خب یه وقتی که مثلا برای کسیست که در موقف مربی استاد، خب خیلی مقدار مسئله فرق میکنه. ولی به نظرم در هر صورت ما نیاز به این که بخوایم مواجه همون مواجهه مؤثر باشه، چون ما بالاخره بعضی ها میگن آقا ما چی کار تأثیر داریم، میانه ما از همش دنبال تأثیریم. یعنی چی؟ میگه ما چی کار داریم این تأثیر داره یا نداره؟ میگم نه خب ما دنبال اینو که تأثیر بگذاریم، خب همینجور یه چیزی بگیم بریم که لذا حتما جزء مقدمات واجب اینا قرار میگیره که باید مثلا زیاد بگیریم که چجوری بگیم که اثرگذار باشه، از چه موضعی بگیم، کی بگیم، با چه لحنی بگیم، چجوری موضوع مطرح بکنیم. اینا دیگه حالا همین چیزاییست که اطراف قضیه قرار میگیره.
سر فصل حتی فارغ التحصیلای خود اتحادیه هم به نظرم خیلی موضوع شاید واقعا جای کار داشته باشه. یعنی مثلا ما فارغ التحصیلای دختری که اون زمان که دانش آموز بودن اتفاقا قرارگاهستان و فلان و خیلی، و الان متاسفانه حالا تحت شرایطی که هستن، اونم به نظر این نقطه هایی که شاید بشه کارایی کرد. واقعا
کاملا با شما موافقم، حتما یه کارهای تازهی میخواد. حالا من یه خواهشی از دوستان دارم که روی این مسئله اخیری که مطرح کردیم که این دارم پوشش میده کلمه و تفقه فی الدین، یه مقدار تأملم بکنن که الان چه چیزای جای چه اقداماتی تو این بخشا خالیه و ما به عنوان مثلا همون جایگاه انجمن اسلامی و اتحادیه خودمون چه کار میتونیم در این زمینه بکنیم. یکی از دوستان مثل این که یادآوری میکنن ساعت رو میگن یه جور تنظیم کنید که ما با ساعت اذان،
چون دیگه داره میاد دیگه آره. الان مشهد و
اینا الان یه جاهای دیگه وارد اذان میشن. بله یه 5 دقیقه دیگه اونجا از آن.
یه سوالم پرسیدم، یعنی کسی که اصلا تو خانوادش روزه نمیگیرن چطوری بگیم روزه بگیر؟ خود بچه علاقمند، اما اگه روزه بخواد بگیره خیلی دعوا پیش میاد.
ببینید خیلی مورد خاصه، مثلا کسی روزه نمیگیره، خانوادش مثلا اصلا تو این حس نیستن، این الان میخواد بگیره، شما اینجا در واقع میخواید ایشون رو کمک بکنید که به وظیفه شرعیش عمل بکنه و در این حال فشارهای غیر منطقی بهش وارد نشه. خب اینو باید بهش کمک کرد دیگه. اولا خب برای او لابد معلومه که روزه یک وظیفه حتمی و قطعی دینیه، واجبه جدیه که باید اونو بهش عمل کنه. خب اگه این براش معلوم نیست، اینو باید براش معلوم کنید. اگه این براش معلوم شد، میگه خیلی خوب، حالا من خواستم روزه بگیرم، با فضای خانواده و پدر مادر و امثال اینها چی کار کنم؟ وقت باید بهش یاد بدید شما. اینو باید بهش یاد داد. یه جاهایی شما باید بهش یاد بدید که اصلا خانواده متوجه نشن تو روزه گرفتی. گاهی اینجوریه دیگه، یه نوع تقیه. و تو روزه از جمله مواردی است که طرف میتونه به شکلی عمل کنه که خیلی آشکار نشه. بله بله. بله. آره دیگه. بله چون پدر مادره دیگه. نمیخواد بره به جنگ دعوا رو بندازه. ضمن این که اگر بچه‌ها توی مبناشون محکم بشن، میتونن به تدریج وارد دعوت از خانواده هم بشن که اونا رو هم دعوت بکنن. اون یه مرحله است که طرف خودش کاملا دیگه توجیه شد، اون وقت شما ادب دعوت پدر و مادر رو وقت باید بهش آموزش بدید که چجوری مثلا اونا رو غیر از اینکه خودش میگیره اونا رو هم دعوت کنه. بله یه آقایی بود که اینا اصلا اهل این حرفا نبودن، هیچ اهل مسائل دینی و خمس و زکات و فلان و اینا. این فرزندشون بلایی به سرشون آورده بود که میگه آقا ببین کار منو کشونده این. از این راننده های که 6-7 ماه تو جاده و ایناست، اینجوری بود، خدا رحمتش کن. ایشون میگفت شما فلانی بلایی به سر ما آوردی تو خانواده ما که الان من باید بیام خمسم و با شما حساب کنم. کارم به حساب خوب رسید. گفت نماز جمعه و اینا که سر جاشه. گفت از پنجشنبه خانواده رو بسیج میکنه برای این. چقدر خوب تونسته بود. از پنجشنبه گفت ما رو میاره آماده میکنه بیاره نماز جمعه. میگفت حالا اونا که به جای خودش من آورده آورده بود دفتر بابا هر رو که شما باید بیا اینجا خمسه تو حساب کن. گفت کارم ببین شما چه بلایی سر از طریق بچه ها میشه تحولات جدی واقعا تو خانواده ها درست کرد. خانواده با هم خیلی فرق میکنن، ولی بعضی ها زمینه دارن و خود این بچه میتونه کمک بکنه.
جلسه بعدم پرسیدم انشالله ما دو هفته دیگه، یک هفته در میون بنامونه دیگه انشالله.
بله بله این اینو یه هفته در میون انشالله. ساعتمونم خدمتون عرض کنم 3 پیشنهاد میدن، نمیدونم میخواید که مثلا یه نظر سنجی بکنید. 3 خوبه، 3.5 خوبه، هر ساعتی که مناسبه.
مثلا تا 5:20 دقیقه از اونش میاد جلو
و یک منطقه ای در واقع یه منطقه ای هست که هم افق میشن با مشهد تا 5:20 دقیقه.
5:20 دقیقه یه زودتر میزن تو آذر ماه.
آها
3:30 اگه شروع بکنیم یه مثلا تا 5 فوقش تموم
میشه. بله حالا شما میخواین یه زحمت هم بکشید از رفقا و اینا میه نظرخواهی بکنید، ما طبق همون مبنا برای من هیچ فرق نمی کنه. بفرمایید 3، بفرمایید 4 یا 3.5، هر کدوم شما انتخاب کنید ما با همون هماهنگ
میشیم.
انشالله موفق باشید. صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد.
دعا نمیفرمایید.
بله چی بهتر از این دعا رو شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله دیگه نزدیک میشیم به وقتای نماز و اینا، حس خوبی هم هست. خدای متعال رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، برکاتش رو بر اهل مجلس ما نازل بفرماد، برکات مادی و معنوی خودش رو بر همه دوستان امیرالمؤمنین نازل بفرماید انشاءالله. ما رو در انجام وظایف بزرگی که داریم یاری بفرمایید. ما رو در عمل به این پیشنهادات امیرالمؤمنین علیه السلام برای خودمون و برای دوستانمون، برای جوانامون، برای اعضای انجمن اسلامی موفق بداره انشاءالله. ارواح شهدا امام راحل عظیم و شان از ما راضی بفرمایید، گذشتگانمون رو غریق دریای رحمتش بفرمایید، بیماران شفا کرامت بفرمایید، گرفتاران از زندگیشون رفع گرفتاری بفرمایید انشاءالله، نکبت و خفت و خاری رو بیش از این بر دشمنان اسلام، بر صهیونیسم تبهکار رو به افول رو به مرگ نازل بفرمایید، مرگشون رو زود هنگام قرار بده انشاءالله، اعوان و انصارشون رو هم مورد تنبیه های اساسی قرار بده انشاءالله خدای متعال، تنبیه اونها رو و مجازات اونها رو هم به دست ماها قرار بده. بله، جلسه ما رو از دعا و عنایت امام زمانمون بهرمند کنه، در ظهور مفر و سرور اون حضرت تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله.